أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تنبیهات علم اجمالی بود. به تنبیه هشتم رسیدیم. تنبیه هشتم در رابطه با خروج بعض اطراف از محل ابتلای مکلفه. آیا در تنجید علم اجمالی شرطه که همه اطراف شبهه محل ابتلای مکلف باشه؟ یعنی اگر برخی از اطراف شبهه از محل ابتلای مکلف خارج باشه، دیگه چنین علم اجمالی منجز نیستش. خب، پس بحث اینه، آیا در تنجید علم اجمالی دخول در محل ابتلا شرط یا شرط نیستش؟ خب، ابتدا میگن محل نزاع و خلاف رو مشخص بکنیم. ما اونی که تا الان شنیدیم و مرتکز اذهانمون هست اینه که میگن شرایط عامه تکلیف عقل است و بلوغ و قدرت. اگر تکلیف بخواد متوجه من بشه، من باید قدرت داشته باشم. اگر مکلف قدرت نداشته باشه، تکلیف به گردنش نمیاد. پس اگر کسی قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشه، روزه برش واجب نمیشه. کسی قدرت و استطاعت برای حج نداشته باشه، حج برش واجب نمیشه. حالا در محل بحث ما میگن یک چیزی فراتر از قدرت شرطه. علاوه بر قدرت، دخول در محل ابتلا هم شرطه. یعنی اگر متعلق تکلیف محل ابتلای من نباشم، تکلیف متوجه من نمیشه. پس این که قدرت شرط تکلیفه همه قبول دارن. بحث ما پس چیه در تنبیه هشتم؟ اینه که علاوه بر قدرت، دخول در محل ابتلا هم شرط هست یا دخول در محل ابتلا شرط نیست؟ خب تفاوت قدرت با دخول در محل ابتلا چیه؟ میگن اگر مکلف قدرت نداشته باشه، اصلا من علم اجمالی دارم که ظرف مقابلم نجسه یا ظرفی که در کره ماهه. خب میگه تو اصلا قدرت نداری که مرتکب ظرفی که در کره ماهه بشی. اصلا تکلیف کردن و اجتناب معنا نداره، چون قدرت شرط تکلیفه. چنین علم اجمالی که یک طرفش اصلا غیر مقدور من مکلفه، این که یقینا منجز نیست، چون اصلا تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگینه. یک طرف به خاطر عدم قدرت خارج میشه، تکلیف نداره، میمونه طرف مقابلم. شک بدبی میشه که من تکلیف نسبت به این ظرف مقابلم دارم یا ندارم، میشه شک بدبی. پس اگر یکی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور من مکلف باشه، یعنی قدرت ندارم مثلا مرتکب او بشم، این که از محل بحث خارج. اما محل بحث ما دخول در محل ابتلا، یعنی چی؟ من علم اجمالی دارم که یا ظرف مقابلم نجسه یا ظرف خونه همسایه نجسه. علم اجمالی دارم یا ظرف مقابل من نجسه یا ظرفی که الان تو تهران تو خونه دیگه‌مه نجسه. خب من قدرت دارم یا ندارم؟ قدرت برای ارتکاب دارم. هم میتونم ظرف مقابل خودم رو مرتکب بشم، هم میتونم برم خونه همسایه ظرف مقابل همسایه مرتکب بشم، هم میتونم برم تهران ظرفی که تو خونه تهرانم هست مرتکب بشم. پس قدرت دارم، ولی اون طرف محل ابتلای من. من الان فعلا کاری، ارتباطی، مساسی با اون ظرف دیگه ندارم. آیا علاوه بر قدرت در تکالیف دخول در محل ابتلا هم شرط هست یا شرط نیستش؟ مرحوم شیخ انصاری ظاهرا اولین کسیه که تصریح به این مطلب کرده و فرموده علاوه بر قدرت دخول در محل ابتلا هم چی؟ شرط. یعنی اینجا هم علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی باید تکلیف فعلی علا ای تقدیرن بیاره. اگر یک طرف از محل ابتلای مکلف خارج باشه، این علم اجمالی تکلیف فعلی علی تقدیرن نمیاره. چرا نمیاره؟ چون دوتا اجتنب نمتونه بیاره. علم اجمالی معنا نداره به اون ظرفی که تو تهران مولا به من بگه اجتنب، اونو که اصلا من نمیرم مرتکب بشم، اصلا محل ابتلای من خارجه، من سرکار منان تهران نمیرسه که مولا به من بگه اجتنب. لذا میگن تکلیف کردن به طرفی که غیر محل ابتلای لغو مستهجنه. پس ما الان چند تا اجتنب داریم؟ کلا یه اجتنب بیشتر نداریم، چون ظرفی که مقابل ملکه انگلیسی به من ربطی نداره. الان من اصلا مرتکبش نمیشم که مولا به من بگه اجتنب. لذا ما اینجا علم اجمالی مون دو تا تکلیف فعلی نمیاره، یک تکلیف بیشتر نمیاره. پس فعلا محل ندا جایی شدش که قدرت باید باشه ولی محل ابتلای فعلی من نیست. اما اگر قدرت نباشه اصلا محل بحث چیه؟ خارج. لذا این عبارت مرحوم آقای خویی میخونیم در رابطه با قدرت، بعد وارد بحث میشه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول میفهمن لا ينبغي الشك في انه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون جميع اطرافه مقدورا للمكلف. این که تمام اطراف علم اجمالی باید مقدور من مکلف باشه این یقینیه. اذ لو كان بعضها غير مقدور له، اگر بعضی از اطراف علم اجمالی رو اصلا نمیتونم من مرتکب بشم، اینجا کان تکلیف به نسبت الیه ساقطا، یقینا نسبت به طرفی که غیر مقدور تکلیف یقینا ساقط میشه. لاعتبار القدرت فی تکلیف، چون قدرت شرط تکلیفه. و یکون تکلیف فی طرف الاخر مشکوک الحدوث، میشه یک طرفی علم اجمالی، اون طرف دیگه شبهه بدبیه میشه، مشکوک الحدوثه، فتجری اصالت البراءه. و به عبارت اخرى لو کان بعض الاطراف غیر مقدور للمکلف، اگر بعضی از اطراف علم اجمالی مقدور مکلف نباشه، یعول الامر الى شک فی تکلیف، میشه شک در اصل تکلیف، چون علم اجمالی یک طرفیه، نه شک در مکلفون به. پس مرجع میشه اصالت البراءه نه اصالت الاشتغال. پس این که قدرت شرط تکلیف همه قبول دارن. پس اگر برخی از اطراف علم اجمالی مقدور من مکلف نبود، این یقینا تکلیف از گردن من چی میشه؟ ساقط میشه و چنین علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. خب اولین کسی که گفتیم مبتکر این بحث بود شیخ انصاریه. شیخ انصاری، بعد پویسرش مرحوم آخون، بعد مرحوم ناینی، بعد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم محقق عراقی، اینا آمدن گفتن علاوه بر قدرت دخول در محل ابتلا هم شرط تنجیز تکلیفه. بعد اگر یکی از اطراف علم اجمالی محل ابتلای من نباشه، چنین علم اجمالی منجز نیست. خب نه دیگه، این پایین تر از قدرت،
قدرت
اینا مال قدرت هستن، این عبارت همش مال قدرت، هنوز عبارت های محل ابتلا نمیده، این عبارت مال قدرت هم. میگه اگه یکی از اطراف علم اجمالی تحت قدرت من نباشه، این یقینا از محل بحث. مثال ملکه انگلیس اینا، اینا میگن مقدوره،
مقدور نیست،
قدرت داره. میگه بله ممکن مقدماتش فراهم بشه و شما برید انشالله انگلیس و بعدش هم اونجا رفیق میشی با کاخ سلطنتی و بعدش هم میری پیش ملکه انگلیس و بعدش هم اون دفعه میخوری. بعد امر غیر مقدوری، غیر مقدور یعنی محال، یعنی ممتنع باشه، کره دیگه بخوای بری، این غیر مقدوره. فعلا غیر مقدوره، تیر فی الهوا غیر مقدوره. اما محل ابتلا درجه پایین تره، نه مقدور منه ولی من فعلا باهاش کاری ندارم، فعلا من باهاش ارتباطی ندارم، فعلا من باهاش اردم بوده شما سنمی به ابتلا ندارم. پس این میشه محل ابتلا. مرحوم شیخ انصاری ابتدای این تنبیه ضابطه تنجید علم اجمالی رو مجدد تکرار کرده که ما هم تکرار میکنیم، ضابطه خوبیه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ضابطه تنجید علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی باید تکلیف فعلی علی ای تقدیرم بیاره. یعنی چی؟ یعنی اگر علم اجمالی رو تبدیل بکنی به دوتا علم تفصیلی، باید دوتا اشتنه برای شما بیاره. این میشه ضابطه تنجید علم اجمالی. پس علم اجمالی زمانی منجزیت دارد که دو تکلیف فعلی علی ای تقدیرم برای ما بیاره. ضابطه تنجید علم اجمالی اینه که شما امتحان بکن علم اجمالی رو تبدیل کن به دوتا علم تفصیلی، دو تا اشتنه برات اوور، میشه علم اجمالی منجد. بعد ایشون میگه با این ضابطه من خیلی از مثالا رو از گردنه علم اجمالی، از میدون علم اجمالی خارج میکنم. بعد ایشون مثال میزنه یکی یکی، میگه جایی که علم اجمالی یک طرفش قبلا منجد سابق داشته باشه، علم اجمالی یک طرفش قبلا منجد سابق داشته باشه، چنین علم اجمالی منجد نیست. مثالش چی بود؟ ها، مثال بول و آب. یکی از دو تا ظرف، یکیش بوله یکیش آبه، میدونم یه قطره خون در یکیش افتاده، میگه ظرف بول منجزه، قبلی داره، قبلا اجتنبش آمده. پس این علم اجمالی شما الان دو تا اجتنب نیاورد، چون اگر الان یقین تفصیلی هم پیدا بکنی که ظرف بول داشت داخلش قطره خون افتاده، برات اجتناب نمیاره که، چون قبلا اجتناب داشته. لذا یک طرفی میشه علم اجمالی، چون که یک طرفی میشه علم اجمالی منجز نیست. یا جایی که در یکی از اطراف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف داشته باشه، مثالاشتون بحثای دیروز گفتیم دیگه، یک طرف اصل مثبت تکلیف اگر داشت چی میشد؟ مثلا علم اجمالی داشتم به بطلان یکی از دو تا نماز استصحاب میگه اون نمازی که باطله نماز عشای. خب یک طرف وقتی مثبت تکلیف داره دیگه علم اجمالی برای من تکلیف جدیدی نمیاره، پس این جاها علم اجمالی منجز نیست. یک طرف علم اجمالی من اضطرار به معین پیدا بکنم، من اضطرار به معین پیدا بکنم که قبلا بحثش گذشت، به همین ظرف اولی من اضطرار معین دارم. خب اینجا علم اجمالی نسبت به این ظرف برای من اجتناب نمیاره، نسبت به طرف دیگه میشه محل ابتلا. یک طرف علم اجمالی تلف بشه، قبل علم اجمالی گربه بیاد یک ظرف رو چپه بکنه، اینجا هم علم اجمالی برای من دوتا اجتناب نمیاره. دوز بیاد یک ظرف رو برداره ببره، یک لباس رو برداره ببره، اینجا هم علم اجمالی برای من تکلیف فعلی علی ای تقدیره نمیاره. این مثالا رو مرحوم شیخ میزنه، بعد میگه یکی از مثالها خروج از محل ابتلا. اگر یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا من خارج باشه، علم اجمالی دارم که یا ظرف مقابل من نجسه، یا ظرف خونه همسایه نجسه، یا ظرف در تهران نجسه، یا ظرفی که در روستای نجسه، میگه این علم اجمالی تکلیف فعلی برای شما نمیاره علی ای تقدیره. چون اگر علم تفصیلی داشته باشی ظرف مقابل نجسه اجتناب میاره، اما الان من علم تفصیلی دارم که ظرفی که در تهرانه یا ظرفی که خونه همسایه یا ظرفی که در روستایه نجسه، یقین دارم نجسه، اجتناب میاره برای من؟ نه. میگه مولا به من میگه اجتناب، من میخندم، میگه من اصلا نمیخوام برم، من تهران نمیرم، من روستا نمیرم، من خونه همسایه نمیرم، چرا به من میگه اجتناب؟ میگن اینجا خطاب مولوی مستحجن است عرفن. چرا خطاب مولوی مستحجن عرفن؟ میگه آقا خطاب مولوی به ما هو مولا خطابیه که باید برای شما بیاد داعویت و باعثیت ایجاد بکنه. یعنی شما میخواستی بخوری، مولا چون میگه اجتنب به خاطر حرف مولا نمیخوری. پس خطابی ما میگیم خطاب مولوی که چی باشه؟ خطاب مولوی برای من محرکیت، داعویت، انگیزه ایجاد بکنه. من نماز نمیخونم، مولا میگه سله، به خاطر حرف مولا نماز میخونم. من به حساب عادی اجتناب نمیکردم از این لباس، مولا میگه اجتنب، به خاطر حرف مولا چکار میکنم؟ اجتنب میکنم. این میشه خطاب مولوی. الان مولا معنا داره بیاد بگه اجتنب از ظرفی که مقابل ملکیه، بیاد بگه اجتنب از ظرفی که در مشهد نجسه، بیاد بگه اجتنب از شلواری که پای همسایه. بهش میخندم میگم نه، این برای من هیچ محرکیتی نداره، تو هم نمیگفتی من خودم اصلا طرفش نمیرفتم. به اصطلاح تعبیر فنی دیگه میگن خطاب نحی مولوی میاد برای عبد مانعیت ایجاد میکنه. پس خطاب نحی مولوی نقشش چیه؟ مانع. یعنی چی؟ یعنی مقتضی هست که من یک کاری رو انجام بدم، شارع میاد نحی میکنه میشه مانع. مقتضی هست که من ظرف آب مقابلمو بخورم، ولی چون شارع گفته اشتنه من دیگه نمیخورم. اما ظرفت که در تهرانه اصلا مقتضی برای انجام دادنش وجود، من اصلا خود به خود اونو نمیخورم، خود به خود مرتکبش نمیشم. وقتی خود به خود مرتکبش نمیشم، معنا داره مولا بیاد بگه اجتنب خطاب بکنه، اونم خطاب مولوی بگه اجتنب؟ میگم نه. پس مرحوم شیخ انصاری میگه اگه یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، خطاب نحی مولوی معنا نداره، اجتنب معنا. همونطوری که اگر من قدرت نداشتم اجتنب معنا نداشت، همونطوری هم که اگر از محل ابتلای من خارج باشه اجتنب معنا. پس این علم اجمالی چند تا اجتنب برای من میاره؟ یه اجتنب بیشتر برای من نمیاره. میشه علم اجمالی یک طرفی، علم اجمالی یک طرفی منجزیه. من علم اجمالی دارم یا شلوار من نجسه یا شلوار رفیقم نجسه. میگه شلوار رفیقت که به تو ربطی نداره. اینجا علم اجمالی دو تا اجتنب برای تو نمیاره. اگر یقین پیدا بکنی شلوار خودت نجسه، اجتنب. اما الان اگر علم تفصیلی پیدا کنم که شلوار رفیقم نجسه، به من که اجتنب نمیاره که. مولا لغو مستحجن به من بگه اجتنب، چون به من ربطی. پس جایی که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، چرا علم اجمالی منجز نیست؟ خلاصش چون این علم اجمالی تکلیف فعلی علی تقدیره. توضیحش ها، یک طرف اجتنب مولا لغو مستحجن است عرفن. چرا مستحجنه؟ چون من به خودی خود اصلا مرتکب نمیشم. وقتی به خودی خود مرتکب نمیشم معنا نداره مولا بیاد بهم بگه اجتنب. امر و نهی مولوی کجا معنا داره؟ جایی که امر و نهی مولوی بیاد برای من داعی انگیزه محرکیت شوق ایجاد بکنه. لذا بعضیا گفتن مثلا، حالا بعدا در ادامه میایم میگیم، مثلا مولا بیاد به من بگه مدفوع نخور، خبائث مرتکب نشو، میگن این نهی مولوی نیست، اینا تأکیدیه. چون اگه مولا هم نمیگفت من انجام نمیدم، کسی نمیاد خبائث بخوره. پس میگن این نهی مولا مولوی نیست. چرا؟ چون قبل که مولا بگه من خودم انگیزه برای مرتکب شدنش انگیزه نداشتم، دایی نداشتم. پس مولا نیامد برای من انگیزه ایجاد کنه. پس ما چه امر و نهی و مولوی میدونیم، چه امر و نهی و تأکیدی به ارشادی میدونیم؟ امر و نهی مولوی امر و نهیه که او برای من انگیزه و محرکیت و شوق اشتیاق ایجاد کنه. امر ارشادی تأکیدی، یعنی اگر مولا هم نمیگفت من خودم انجام میدادم یا ترک میکردم. امر و نهی مولا دخالتی نداره. پس ما علم اجمالی زمانی منجزیت داره که دوتا نهی مولوی بیاره، دوتا اجتنب بیاره. اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشه، اینجا مولا برای من نهی مولوی نیاورد دوتا. اونی که از محل ابتلا من خارجه مستحجنه که مولا به من بگه اجتنب، چون اگر مولا هم نمیگفت من خودم مرتکب نمیشدم. خب این کلام مرحوم شیخ انصاری. خب مرحوم شیخ انصاری ابتدا ضابطه رو بیان میکنن، بخونیم. ضابطه تنجید علم اجمالی چیه؟ در رسائل میفرماین ان وجوب الاجتناب عن کل المشتبه. این خیلی عبارت خوبی، همیشه باید تو مباحث علم اجمالی همین عبارت ما داشته باشه. ضابطه تنجید علم اجمالی، وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین انما هو مع تنجید تکلیف بالحرام الواقعی علا کل تقدیره. علا کل تقدیره رو معنا بکنیم، یعنی به ان یکون کل منهما لو فرض القطع به کونه الحرام. اگر هر کدوم از دو طرف علم اجمالی شما علم تفصیلی پیدا بکنی که حرامه، همین الان باید کان تکلیف و بلاجتنابه، همین الان باید برای اجتناب بیاره. پس علم اجمالی منجده که الان برای دو تا اجتناب بیاره، تکلیف به اجتناب منجد باشه. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن مثالایی میزنن که یک طرف علم اجمالی اجتناب نداره تا به اینجا میرسن و کذا. و کذا یعنی چی؟ یعنی یکی از جاهایی که علم اجمالی تکلیف فعلی علی کل تقدیر نمیاره، یکی از جاهایی که علم اجمالی دو تا اجتناب برای ما نمیاره اینجایه. لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا لکن المکلف اجنبی عن و غیر مبتل بهی به حسب حاله. یک طرف علم اجمالی عقلا امکان داره من انجام بدم، ولی عرفا من مرتکبش نمیشم، چون از محل ابتلای من چی؟ خارج. کما اذا تردد النجس بین عنایه، نجس یا ظرف مقابل منه یا ظرف دیگر است که اون ظرف دیگر لا دخل للمکلف فیه اصلا، به من ربطی. خروج از محل ابتلا یعنی چی؟ به من ربطی نداره. خب اینجا فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر المتمكن عقلا ولی غیر منجز عرفا. اون ظرف دیگه عقلا امکان داره من مرتکبش بشم، ولی عرفا من نسبت به او تکلیفی ندارم، چون به من ربطی نداره. چون عرفا به من ربطی نداره لا يحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. لذا اون ظرفی، اون طعامی که به من ربطی نداره، معنا نداره شارع بیاد برای من چی صادر بکنه؟ نحس صادر بکنه. شارع بیاد مولویتشو خرج من بکنه. میگه ما لازم نیست بیا اعمال مولویت بکنی، جایی اعمال مولویت بکن که اگر نمیگفتی من انجام نمیدادم. اینجا اگر شارم نهی نکنه من خود به خود اصلا مرتکب نمیشم. باز مرحوم شیخ با عبارت دیگه بیان میکنه ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا تا تارکن للمنهیون ان به نفس عدم ابتلاهی، همین که من محل ابتلاء من نیست، خود به خود من ترکش میکنم دیگه. فلا حاجت الا نهیه، مولا نیاد نهیش خرج من بکنه. فاندل اشتباه، اینجا لا یعلم المکلف به تنجد تکلیف بالاجتناب عن الحرام الباقی. پس در چنین اشتباه و علم اجمالی، من اینجا علم به اجتناب از حرام باقی علی کل تقدیرن ندارم، پس چنین علم اجمالی منجد نیستش. خب این عبارت مرحوم شیخ، مرحوم آخون در کفایه هم آمده حرف شیخ رو پیگیری کرده، ادامه داده، تقویت کرده. بعد مرحوم آخون بالاتر هم آمده حرف زده، گفته چه در شبهات تحریمیه چه در شبهات وجوبیه دخول در محل ابتلا شرطه. مرحوم شیخ کجا فقط گفت دخول در محل ابتلا شرطه؟ در شبهات تحریمیه، چون بیشتر مثالش تو شبهات تحریمیه. مرحوم آخون میگه اگر یک جای شبهه وجوبی هم داشتیم مثالش کمه، که یک طرفشو الان میتونی انجام بدی، طرف دیگه شو نمیتونی انجام بدی چون محل ابتلا نیست، اونجا هم علم اجمالی دیگه منجز نیست. پس مرحوم آخون بالاتر از شیخ در حاشیه رسائل آمده گفته که در شبهات وجوبی هم دخول در محل ابتلا شرط. مرحوم آخون تو کفایه که حالا میخواد این بحث رو توضیح بده، تقریبا عبارت ها همونه، با عناوین، با تعبیرهای جدید به کار برده. میگه آقا طلب حاصل از مولا چیه؟ طلب تحصیل حاصل از مولای حکیم قبیحه. مولا که این بعد امر و نهی مولوی بکنه؟ جایی که اگر نمیگفت مکلف انجام نمیداد، ترک نمیکرد. لذا میگن مولا اعمال چیکار کرده؟ مولویت کرده. ولی جایی که من خودم دارم انجام میدم یا خودم دارم ترک میکنم، مولا بیاد امر و نهی مولوی بکنه، میگیم این تحصیل حاصله. چون اگر تو هم نمیگفتی مولا، من خودم انجام میدادم، خودم ترک میکردم. ایشون میگه تحصیل حاصل از مولای حکیم قبیح هست، لذا مولا نمیتونه به انبیاء بگه اجتنب، چون قبیحه. مولا کار قبیح که نمیکنه. پس این علم اجمالی چند تا اجتنب داره؟ یه اجتنب بیشتر نداره، چون اون اجتنب دیگر اگر مولا بیاد به من بگه میشه تحصیل حاصل، میشه لغو، میشه مستحجن. خب تأکیدی دیگه از امر و نهی مولوی خارج میشه. ما برای تنجید علم اجمالی به دو تا نهی مولوی احتیاج داریم، دو تا اجتنب مولوی احتیاج داریم. اگر یک اجتنبش تأکیدی باشه دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. خب عبارت مرحوم آخون در کفایه رو هم میخونیم، همین مطلب با عبارتهای دیگه. انهو لما کان النهی عن الشیء انما لعجل ان یسیر دایا للمکلف نحو ترکه. مولا چرا ما را نهی میکنه؟ چون نهی مولا دایی بشه که من این عمل را چیکار بکنم؟ ترک بکنم. اگر مولا نمیگفت الخمر و حراما، اگر مولا نمیگفت الکذب و حراما، من مرتکب میشدم. حالا که مولا نهی کرده دیگه مرتکب نمیشم. لولم یکن له دای آخر، چون دایی دیگه وجود نداره، مولا چون گفته من انجام نمیدم. ولا یکاد یکون و ذالکه الا فیما یمکن عادتا ابتلاؤه به. لذا نهی مولوی بعد کجاها باشه؟ جاهایی باشه که من عادتاً و عرفاً ابتلا بهش داشته باشم. اما ما لا ابتلا بهی به حسبها، تکلیفی که من عادتاً بهش ابتلا ندارم، فلیس للنهی عنه موقع اصلا. اینجا نهی مولوی اصلا جایگاهی نداره. ضرورتاً انه بلا فائده ولا طائل. نهی مولوی فایده ای؟ مولا بیاد نهی بکنه که چی؟ نمیگفتم من ترک میکردم. پس نهی مولوی فایده نداره، تائلی نداره، بل یکون من قبیل طلب بلکه میشه طلب حاصل. اگر اینطوریه پس کان الابتلاء به جمیع الاطراف من ما لابد منه فی تأثیر علم اجمالی. پس درای تأثیر علم اجمالی چی شرطه؟ ابتلاء به جمیع اطراف چی شرطه؟ چون فانه بدونهی، بدون ابتلاء لا علم به تکلیف فعلی، من علم به تکلیف فعلی ندارم، چون احتمال داره تکلیف تعلق بگیره به جایی که من بهش ابتلا ندارم. یه علم اجمالی میشه یک طرفی. اینم پس عبارت مرحوم آخون در کفایه. مرحوم نائینی هم ایشون هم قائل به همینه، میگه دخول در محل ابتلا شرط تکلیفه. ایشون طبق مبنای خودشون آمدن توضیح دادن. مبنای مرحوم نائینی مسلک اقتضای دیگه. ایشون میگه که علم اجمالی منجزه؟ وقتی که در دو طرف علم اجمالی اصول ترخیصی با همدیگه تعارض و تساقط بکنه. ایشون میگه وقتی یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه، اصل ترخیصی اصلا در اون طرف جاری نمیشه. لذا اصل ترخیصی فقط در کدوم طرف جاری میشه؟ در همون ظرفی که محل ابتلای ماه. خب ما اگر یک علم اجمالی داشته باشیم که یک طرف اصل ترخیصی جاری بشه، منعجز نیستش دیگه. علم اجمالی زمانی منعجزه که دو طرف اصل ترخیصی جاری بشه. جایی که علم اجمالی فقط یک طرف اصل ترخیصی جاری بشه، این علم اجمالی منعجز نیست. حالا چرا مرحوم نائینی میفرماید جایی که خارج از محل ابتلای اصل ترخیصی جاری نمیشه؟ دقت کنید، من علم اجمالی دارم یا به نجاست ظرف مقابل خودم یا به ظرفی که در تهرانه. میگه ظرف مقابل خودت شک بکنی پاکی یا نجس اساس و طهاره جاری میشه، اما ظرفی که در تهرانه اساس و طهاره نسبت به او جاری نمیشه. چرا؟ چون گفتیم برای جریان اصل عملی باید اثر داشته باشه. من شک میکنم دیوار پاک یا نجس اساس و طهاره، خب که چی؟ شک میکنم سقف پاک یا نجس اساس و طهاره، خب که چی؟ اثر نداره. من به سقف چیکار دارم؟ به دیوار چیکار دارم؟ ظرفی که در تهرانه اصالت و طهاره، کل شک میکنم پاک یا نجس، میگم اصالت و طهاره، بگو پاکه. خب پاکه که چی؟ کسی نمیخواد مرتکبش بشه. شما که نمیتونید تو خونه بشینید بگم اینطوری بیکارم این اصالت و طهاره جاری بکنم، که اگر نبشین صبح تا شب بیکاری. اصالت و طهاره، فرش پاکه، میز پاکه، بلندگو پاکه، مهتابی پاکه، اصالت و طهاره، اینا اثر نداره. که اصل عملی زمانی باید جاری بشه که اثر داشته باشه. ظرف مقابل خودت بگی اثرات و طهاره اثر داره، چون میخوای مرتکبش بشی. اما ظرفی که در تهران، ظرفی که خونه همسایه، ظرفی که توی باغ، ظرفی که توی یک شهر دیگه، اثرات و طهاره جاری بکنی که اثر نداره. وقتی اثر نداره، اصل ترخیصی توی یک طرف جریان پیدا نمیکنه. اصل ترخیصی فقط میشه یک طرفی. علم اجمالی یک طرفی هم که منجزیت نداره. پس مرحوم نائینی هم میفرماید دخول در محل ابتلا شرطه، چون اون طرفی که از محل ابتلا خارجه، اصل ترخیصی نسبت به او جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اثر نداره. اینم عبارت مرحوم نائینی. و مع خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلا لا علم به تکلیف علی کل تقدیره لاحتمال ان یکون متعلق تکلیف همون خارج از محل ابتلا باشه. اگر خارج از محل ابتلا درش تکلیف وجود داشته باشه، لا یجری فی اصل نافی تکلیف، اصل ترخیصی نسبت به او جریان پیدا. چرا؟ چون لا یترتب علیه اثر عملی. بگو اساس طهاره در تهران، قم، همه شهرها، بگو چه فایده داره؟ اثر نداره، چون که تو که نمیخوای مرتکبش بشی. لذا باقی میماند طرف دیگری که یمکن الابتلاء بهی، فقط میمونه ظرف مقابل ما. ظرف مقابل ما هم اصل ترخیصی و بلا معارض درش چیکار میکنم؟ جریان میدن. خب خلاصت الکلام چی شد؟ عده‌ای از اعلام اصولی از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و شیخ عبدالکریم و مرحوم محقق عراقی و دیگران، اینا گفتن علاوه بر قدرت در تکلیف، یه شرط دیگه هم داریم، دخول در محل ابتلا. زمانی تکلیف به گردن شما میاد که جمیع اطراف تکلیف محل ابتلا شما باشه. اگر یک طرف از محل ابتلا شما خارج باشه، این تکلیف به گردن شما منجز نمیشه. این تا اینجا ما اینو گفتیم. عده‌ای از اصولیون این شرط رو قبول نکردن، میگن نه، اونی که فقط در تکالیف ما داریم قدرت، زائد بر قدرت دخول در محل ابتلا شرط باشه رو قبول نکردن. سه تا کلام از اصولیون ما اینجا مطرح میکنیم، باید اینا رو بررسی بکنیم جواب بدیم. یکی کلام محقق اصفهانی، یکی کلام مرحوم امام که مرحوم امام مخالفت کردن، و یک نظریه ایشون در اصول پایه‌گذاری کردن به نام نظریه خطابات قانونیه. ایشون یک نظریه قائله به نام خطابات قانونیه، با این نظریه خطابات قانونیه جواب محل ابتلا میشون میده، میگه دخول در محل ابتلا شرط نیست. و یکم کلام مرحوم آقای خویی. پس سه تا مخالف داریم، ما بعد مخالفین و کلماتشون رو بررسی بکنیم و جواب بدیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.